أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که همونطوری که درود عرض کردم، در این رساله جامعی که اخیراً از طرف آیت الله سیستانی چاپ شده، مسائل مبتلا به را انصافاً قشنگ توضیح دادند و بسیاری از مسائل بانگی را هم در این جلد سوم و چهارمشون بیان کردند. بر این اساس همانطوری که عرض کردم، یه مقداری مسئله ایشون فتوای ایشون نسبت به مسائل بانگی واقعا مشکل آفرینه. من از دیروز تا به امروز صبح حداقل بیش از 100 روایت و 40-50 باب از ابواب قرض و دین و به همینطور ابواب امانات و ابواب واسه کنم که بدیعه و غیر ذالک مسائل را بررسی کردم که بتوانم یه راهی پیدا کنیم برای اینکه ببینیم بالاخره به چه وسیله می شود این مسائلی که فعلا محل ابتلا شده در بانک ها و همه مردم هم باش سر کار دارن، راه حلی پیدا کنیم. در همه این در روایاتی که من گشتم مجموعاً، درسته اگر واقعا شرط در کار بیاد معامله را مشکل میکنه، یعنی شرط زیادی به هر صورتی که انجام بشه، حالا ولی اون مثال هایی که در روایات آمده شرط حکمیه به این گله گشادی که آیت الله سیستانی میفرمایند نیست، اما خب بر حسب استظهار فقیه اونش. ولی فی الجمله در روایات ذکر شده که اگر شرط بشه در معامله، ولی در قرض و امثال اینها لا محاله ربا میشه و معامله ربوی هم حرام است و هم باطل تصرف مشکل میشه. این مقدار را میشود از روایات استفاده کرد. به همانطور که در چند روز قبل عرض کردم، فرق است بین شرط گذاشتن و بین داعی. حال انسان مخاطر این که دیگری بهش یک سودی میده، این منشأ میشه که بره با او قرض بده، گرچه این که شرط نمی کنه، ولی میگه آقا این آقا ما اگه قرضش بریم نسبت به ما محبت میکنه، چند روز به ما رو پذیرایی هم میکنه. چون در بعض از روایات هست که اگر رفتی خواستی مطالبه دینت کنی و اون طرف تا 3 روز هم خانش موندی، مشکلی نداره. خیلی خوب، حالا برای اینکه این مسئله یک طرف در مقابل قرض به انسان خدماتی انجام میده و آدم بیاد اون قرض دادن به او را ترجیح بده به دیگران، این میشه داعی. داعی ضرر نداره، موجب برای روا شدن قرض نمیشه. اما اگر شرط کند، به هر صورتی که موجب برای انتفاع بیشتر مستمق قرض دهنده شود، این لا محال رواست. حالا چه زیادی زیادی عینیه باشه، چه همونطور که عرض کردم زیادی وصفیه باشه، یا حتی زیادی حکمیه باشه، به هر صورت اگر شرط کرد یک زیادی را، موجب برای روا میشه و روا محرمه. اما حالا اگر با اون که نه، با اساس دعای این آدم خوبیه، میریم به این قرض بیریم که ما بعد یه نفعی هم به ما میده در آخر کار، بدون شرط، ما به خاطر این که چون این آقای قرض گیرنده انسان شریفیه یا در مقابل منظور میکنه خدمات ما را، اینطور امور باشه مانعی نداره.
میگه 6 ماه شما بذارید ما
بله، حالا عرض میکنم. ما کمال اسف بانک ها شرط میکنن، مثل انواعی شرط میکنن. یه مرتبه اینطوری میگن، میگن آقا اگر شما آمدی پولی در بانک گذاشتی به هر مقدار که گذاشتی، بعد از 3 ماه ما به شما به همان مقدار یا 2 برابر او قرض میدیم، که الان متعارف همه بانک ها یا لااقل همین بانک قرض الحسن مهر ایران به در دیوار اعلام کرده که بیاد آقا ما قرض میدیم به شما 2% یا 4% مثلا. ولی وقتی که مراجعه میکنه میگه آقا به شرطی که شما بیاید پولی در اینجا بگذارید، پیش ما 1 سال کمتر یا 3 ماه بمانه، بعدا ما به شما قرض میدیم. چون این شرط لا محال باز بازگشتش به زیادی حکمیه میشه و موجب برای ربا و فساد میشه. یا نه، گاهی اوقات میگه بسیار خوب، آقا ما به شما 100 میلیون تومان قرض میدیم، اما 50 میلیونش را یا 30 میلیونش را نگه میداریم، بعدن که شما مقصات رو دهیم ما اونها رو میدیم. فرق نمی کنه، باز همین میشه یک نوع ربایی. لذا اگر به صورت شرط بشه که با کمال اسف در بانک ها این شرط را می کنند، لا محال مازگشت قرض به ربا میشه. اما اگر شرط نشده باشه، ما تمام نمی دارم چطور شده که یه امچه قبلتی شده. خب در صدد بر آمدن که آقایون راه درست کنن برای اینکه بانک ها را درستش کنن، به اصطلاح قرضهاش را از نظرت ربایی در بیارند و حلالش کنن. چطور شده که توجه به این جهت نکردن، این شرایط را نیامدن بگن شرط نکنید و کذا نکنید؟ اما خب بانکی ها که توجه به این مسائل ندارن، تا هم مراجعه میکنی به هر یک از این بانک ها میگن آقا بله به این شرط که اگر پول قبلا گذاشته باشی، یا ما به شما انقدر قرض میدیم اما انقدرش رو نگه میداریم، یا شما باید هر ماه یه مقداری بدید به عنوان قطعشید مسدود، یه اصطلاح دیگه ای دارن. اینا به هر صورت اگر بنا شد فضلای محترم اون چه که من فحص کردم در روایات ما، شرط زیادی به هر صورتی مورد نهی قرار گرفته.
خب از اون صورت ها در اون موقع اون زمان صدور روایات به این تشکیلات و اونجوری که نبوده که مثلا طرف میانده یک پولی میگرفته میشناخته شناخت داشته یا قرض میداده دیگه، ولی الان که اینجوری نیست که. الان باید یه مقدار قوانین به حال خود محکمکاری بکنن که این طرف مثلا اگر
پولی که
ندار ضامن بده، برای یه قوانین باید بحث کنیم.
ببینید، ضامن در ضمانت هست، در روایت ما هم هست، ضامن میشه. قرآن هم حتی میگه فلیکتب بینکم کاتبا بالعدل، یا یفسشری شهیدین من رجالکم، یا اینکه بعضی اوقات میفرمایند که به جای قرضی که میدید چیزی رو بگیرید، رهنی بگیرید در مقام رهان و مقبوضه. این چیزها را در شرع مقدس اسلام آمده. اما ببینید، بالاخره ما نمیخوایم بگیم که دین مقدس اسلام که به حمدالله دین کاملیه، بنا هست که تمام جهات زندگی بشر را تا قیامت انشالله به احسن وجه تأمین کنه. و خودشونم فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. پس کلیات در شریعت هست، تطبیقش دیگه با فضلا و با مجتهدینی که بتونن از اون کلیات بهره گیری کنن در موارد جزئیه‌ای که پیش میاد. به هر حال این که چه شده در بانک ها توجه به این جهت نشده که شرط نگذارن که موجب برای ربوی شدن قرض بشه، نمیدونم این چه قفلتی شده. منتها آقای سیستانی حتی میگه به این که این از برم که چیزی که به عنوان به اصطلاح چی میگن کارمز، ایشون میگم این کارمز هم اگر قرار داده بشه، اینم باز موجب برای ربا میشه. در صورتی که حالا کارمزد بین و بین الله یک چیزیست که علل قاده، حالا در روایات ما اسمی از کارمزد مرده نشده، فقط هر گونه زیاده رو ذکر کرده. اما یه مسئله هست که به قول شما ما الان یه عده آدم از کنیم که اهل بخیه به قول معروف، ما حالا نمیخوام ادعا کنیم کسی هستیم، ولی خب ماها همه این را میدونیم بالاخره یک مرکزی که درست شده برای وام دادن به مردم، حالا که این که ما وام پول از کنیم که سرمایش حکومتی باشه چه سرمایش ملی باشه و از مردم باشه، خب این یک مرکزی باید باشه و قهران یه سری کارمندی هم لا محال لازم داره. الان صندوق قرض الحسنه نواب صفوی در پایین خوابان مشهده، من خودم حتی برای رضای خدا 18 ساله که یه مقدار پولی اونجا گذاشتم که قرض الحسنه بدن، اما اونا هم باز 1% میگرن و براسی خب بالاخره تلفن دارن، 2 کارمند اونجا گذاشتن، دفتر تصدق دارن، از کنم حضور خان و خان 2 کارمند نیاز دارم اینه که اجرت به اونها داده بشه. خب ما چکا کنیم؟ بیاییم بگیم که حالا اگه این 1% هم که این بنده خدا میگره، این هم بیاییم بگیم باز حرامه به چه کیفیته؟ یه راه حلی فضلا برای اینها به نظر من باید درست کرد، با اون راه حلی که در مسئله یکی بریم جلو، راه حلی که در کار مزد به نظر من آسانه. اونها میگن به این که خب آقا ما قرض میدیم به شما، هیچ گونه زیادی هم نمیخوایم، اما بالاخره این مرکز اجاره داره، یا مثلا پس کنید اگه ملک ارزش داره 2-3 کارمند داره، این 2-3 کارمند باید ضبط کنن، دادن پول را به شما داد و صرف هم حساب کردن با صاحب سرمایه که آمده این بنده خدا پول اینجا گذاشته برای خیرات و مبرات که به افراد نیازمند پول داده بشه. خیلی خوب، حالا دیگران که وظیفه ندارن که بیان این از کنن که مجانم برای شما کار کنن، یک هیئتی جمع شدن از خیرین آمدن یک قرض الحسنه تشکیل دادن برای اینکه به مردم نیازمند اقل مقدار نیازشون را برطرف کنند. اینها خیرن، اما خودشون دیگه وقت نمی کنن بیان بشینن پشت میز. خدا شفتش کنه، یه آقای چندم درویشی هست همین کار رو میکنه، پولای را میگذاشته به طلاب مخصوصا و قرض الحسنه میده، اما این دیگه بنده خدا میاد یه مرکزی را اجاره میکنه و بعد که اجاره کرد کارمند دارم اونجا میگذاره. خب یک مقداری که فقط حقوق کارمندها انجام بشه داده میشه. این را بیاییم بگیم که راه حلش آسانه و آن اینه که بیان آقا این قرض الحسن را میدن، بعد بیان آقای مقترض میگن آقا حق العمل این آقایون کارمندها به اجاره اینجا را که بیان خرم تفصیل شده چیزی باید پرداخت. حالا اینه به این صورت بگین که به این صورت بگی یه امر خارجی لازمی باشه، نه اینکه بیان بگن در ضمنی که ما قرض میدیم ما چیزی در مقابل وامی که به شما میدیم نمیخواییم، اما بالاخره یک مسئله در کار هست و اون این که اجرت محل و اجرت این کارمنده رو باید فکرش کرد. چه راهی به نظرتون میرسه که ما برای این فکر این کار موزها را راه تصحیحی براش درست کنیم؟ میشود که این را به عنوان اجرت العامل یک قرارداد دیگری مزاربه ای قرار داده بشه بین اون عمالی که اونجا کار میکنند و بین این بگن آقا این افرادی که در اینجا هستن و محلی که درش کار میکنن این اجرت میخواد، این اجرتش را شما بپردازید. این چه مانعی داره که بیایم بگیم مازاد بر اصل قرض یک اجرتی برای کار این کارگرها و سس و حق سکنای این مرکز و اجاره این مرکز داده بشه. این را به عنوان یک عمل دیگری و به عنوان یک اجرتی در مقابل عمل این کارمندها و اجاره محل پرداخت بشه. این را نیم بگیم یک درصد، بلکه بهش بگیم آه در مقابل این که ما میخوایم به شما قرض بدیم، چون باید قرض ما بر اساس ضوابط باشه و شما هم مال مردم را بد برگردانید محکم کاری کنیم، لا محاله نیاز داره به یک افرادی که اینجا جمع بشند و بکال مردم را حل کنند و از طرفی هم مال مردمی که سپرده اند لله و فالله از بین نره. بگیم در مقابل عمل این افراد و در مقابل اجرت مسکن یک وشی پرداخته بشه. آفرین. به عنوان حق العمل کاری، وقتی این حق العمل کاری اونها و اجاره محلی که اجاره کردن و خرج تلفن، خرج آب، برق، غیر ذالک، همه را میان مصالحه میکنن، میگن آقا ما در مقابل این یک درصد از پول اجرتی که به شما میدین تقدیم میکنیم به شما، شما در مقابل اون بپردازی. چنه در حقیقت اجاره را، اجرت اجاره را بس کنم که تبدیل میکنم به یک درصد از وامی که طرف میخواد بگیره. به نظر شما این چرا هیه؟
این حق العمل کاری عبارت
و نقطه کارمزد بوده. دارم همین میگم. میگم ما کارمزد را به عنوان اضافه قرض حساب نکنیم تا ربا بشه. برای که بیایم بگیم آقا ما الان بانک همین پس کنم که چیز مرکز نواز صفوی میگه آقا من الان افراد خیلی اونجا پول گذاشتن، از که مندن چند سال قبل گفتن بالله بالله، مثلا یه مقداری پول چند پولو برشتیم اونجا گذاشتیم، بعد هم هر کسی رو معرفی کردیم برای پاسه بو قرض نمیدن. خب حالا اما بالاخره این مرکز اجاره میخواد، آب میخواد، برق میخواد، تلفن داره، دو تا کارمند داره علی دوام اونجا گذاشتن، این مجموعه اگر نباشه بنده که دیگه نمیتونم هی دم بزنم به افراد مراجعه کنن دو منش کنم، من به اینها میدم لله خلا. اینا میگن آقا ما اجرت عمل ما، اجرت محل ما، همه اینها رو تک تک برای اینکه اجاره کنین درد سر میشه، ما بیاریم در مقابل این اجرت عمل ما یک صدوم از این پولیست که به شما میدیم. این چه اشکال داره آقایون؟
به عنوان بله؟ پیشنهاد میشه، آقا به عنوان الزام بازن همون شرط میشه به حالا یه شکل دیگه.
نه ما بیایم بگیم که
بله بله کار برای این کار اگه دوست دارید بدید و ایده اگر الزامش کنم به همون اضافی
نیست،
یه
پولی
مخواد بده که این
وامه بهش بدن. درسته، بله. مخواد بگیم که یه راه حلی پیدا کنیم. آیا این آیانی که در الان به صندوق غزل‌حسین نواب صفوی جمع شدن، اینها بالاخره یه عده آدمی هستن دیگه، هر کدام لیسانس فوق لیسانس هستن دیگه، در اونجا جمع شدن، اینا آیا اجرت میخوان یا نمیخوان؟ اون محل اجرت میخواد یا نمیخواد؟ آب و برق و تلفن اونها، اونا این مجموعه قدمتی کاری که اینها در اونجا انجام میدن، بالاخره این مفموف که نبوده، مجان که نیست، یه مابهزایی داره. این مابهزاش رو به طرف میگن آقا ما که میخوایم به شما قرض الحسنه بدیم، این مجموعه یه مقداری هم اجرتی لازم داره، این اجرت اینها رو میدید یا نمیدید؟ خانخو هم اجرتش رو با مقلستی به خاطر میده. حالا بیام به جای اجرت تعیین کنم، بگن آقا ما این اجرت را تبدیل میکنیم به یک صدم پولی که به شما میخواییم از کنیم بابونم بام بدیم. این به نظر من آقای فضلا فکرش بکنید که اگر بیان تو که این بندره یک کنه جعالی میشه، میگه آقا هر کسی که خواسته باشد قرض بگیره از اینجا، باید یک صدم پول را پولی قرض میکنه به عنوان اجرت عمل اینها بپردازه. آقای عرض کنم حاجیان، بیایم اینطوری بگیم که بگیم این یک علاوه بر قرض یک جعاله هم در کار باشه. اون جعاله اینه که در مقابل عملی که انجام میدن این افراد یه حق العملی میخوان، یه جعلی میخوان. اون جعلش عبارت است از پولی که اینها میخوان. اون پول رو آمدن مصالحه کردن به یک صدمه، عرض کنم که پولی که وام میگیرید اگر این قابل قبول باشه، که به نظر میاد قابل قبول باشه، چون بالاخره شارع مقدس نمیخواد که حق کسی هم از بین بره، از این طرف دیگر هم مسلمن این کار کار خیریه که میخوان یه دی خیر به افراد بی بضاعت وامی بدن. دیگه مجال این ندارن که خودشون بریزن تر دکن این با تاجر و اون تاجر ازشون پول بگیرن. این تاجر میره 100 میلیون تومان میره به بانگ، به صندوق قرض الحسنه مثلا نواب صفوی، میگه آقا شما این رو به بی بضاعت بدین. خب اونها هم کنگید کنجا جمع شدن قصد خیر دارن، محل اجاره میخواد، خودشون یه نفر آنونجا کارمند گرفتن، اینا مجان که نمیشه. حالا ما بیایم بگیم که آقا شما که میخواید قرض بگیرید، یه جعالی هم در کنار این هست، و اون اینه که قرض رو شما بگیرید، اما اگر خواسته باشید به اینجا وارد بشید و خارج بشید و پول بگیرید، یک جعالی هم جعالی هم میخواد. هر کس میخواد اینجا وارد بشه جعل قرض بگیره، یک جعلی هم در مقابل این عمل هست. اون جعل چیه؟ یه مرتبه میگه پول مثلا مجموعه کارمندان رو حساب میکنه، میگه مثلا در ماهی باید فلان مبلغ داده بشه. حالا آمدن به جای او میگه ما این جول را مبدل میکنیم به یک صدم قرض. در جعاله اون آقایی که مستخدم است، اون آقایی که محل داره، او میگه من کار میکنم، او میشه در حقیقت عامل. بله، همون هیئتی که اینجا هستن دیگه، اون افرادی که در این صندوق قرض الحسنه قرار گرفتن اینها میشن عامل. درسته؟ چی میده؟ سرمایه گذار میده، بنده قرض کننده، شما قرض کننده. میگه آقا من اگر خواسته باشم به شما قرض کننده پول بدم، یه حق العملی میخوام، من امانتدار مردم هستم، من پول از خودم که نیست که شما بدم، که این پول رو میخوام به شما بدم. خیرین جمع شدن، پولی را قرار دادن برای اینکه ما به بی بضاعتان، به مستمندان، به گرفتارها بدیم. این پول را ما به عنوان از کنم که نمایندگان صاحب سرمایه ها آمدیم جمع شدیم، میخوام این عمل به شما بدیم. ما اگر خواسته بشیم به شما این خدمت را بکنیم و به شما وام بدیم، در مقابل از شما یک عملی میخواییم، یک جودی میخواییم. خب این که مانعی نداری که آقایون، بله، که بیایم بگیم که کنار اصل قرض هیچی نیست، ما قرض در مقابل ما به ازای قرض خودتون را باید گرفتی بدید، اما ما این مرکزی که میخواد به شما قرض بده میگه آقا ما اجرت میخواییم در مقابل این خدماتی که میخواییم انجام بدیم. آیا این اجرتشون درسته یا نه؟ بله، این اجرت که درسته، که یه مرکزی درست شده، اجاره داره، کارمند داره، آب و برق و تلفن غیر ذالک داره، اینا مجموعی است که بالاخره خرج داره. این آقایون هم عاملی هستن که در اونجا دارن این کار انجام میدن. میگن ما اگر خواسته باشیم این کار را در این محل انجام بدیم، از شما یه جعلی میخواییم. جعلش چیه؟ به شما یه اجرتی ما بده تا ما به شما برنامه وام رو انجام بدیم. حالا به جای اون جعل میگن آقا یک صدم اجرت، یک صدم چیز را اسم مبادله میکنن به یک صدم وامی که شما میخوایی بگیرید. لذا به نظر میرسه که این که مرحوم آیت الله سیستانی میگه حتی شرط، عرض کردم که چیزی هم کارمزدم ایزن چه روایه، نه به نظر میرسه که این کارمز راه روا فرار از روا داره، بلکه یک جعاله ایست که در حقیقت این محل از وام گیرنده میخواد بگیره. حالا بعد این جعاله به جای این که بگوید که مثلا شما به ما 10 تومن 20 تومن 1000 تومن بدی، بگه نه اگه آورین که دیگه مسئله در تردید نشه، ما 1/3 پولی که به شما قرض میدیم با عنوان حق العمل میگیریم. چی؟ چرا؟ نه در مقابل خود قرض باشه زیادی حکمیه، اما در مقابل قرض نیست. میگه ما قرضی که به شما بودیم 100 میلیون تومانی که شما از ما میخوای قرض بگیریم، 100 میلیون تومان از شما میخوایم بگیریم، اما این عمل ما که بخوایم به شما این مقدمات انجام بدیم الی آخر تا تضمین کنیم و کار را محکم کاری بکنیم که نه مال تر مردم طرف بشه نه شما تخلف کنی، این احتیاج به فعالیت داره یا نه؟ خب این خیلی عرض میکنم، نه ما دارم تفکیک میکنم دیگه، میگم قرض یک مسئله، جعاله مسئله دیگریه. قرض به همون معاوضای قمام گرفتی همون معاوضا رو باید بدی، ما هم زیادی از اون نمیخوایم، اما این عملی که میخوایم انجام بدیم و برای شما تضبیط کنیم و از شما سند بگیریم در مقابل سند به شما بدیم کزا بدیم، این مجموعه خرج داره یا نه؟ میگن آقا خرج اینها را ما نمیتونیم به شما به عنوان اجرت بگیریم، چون اجرت نامعلومه، اجاره نامعلومه، ما میگیم این را جول قرار میدیم، جعاله میکنیم. جعل او عبارت میشه از یک پولی که معین میکنه، اون پولی که ما معین میکنیم بگیم یک سنم مقدار وامه، چه اشکال داره؟ به نظر من این که ایشون دارن میفرمایند که حتی شرط عرض کنم که بله لو خلیه و طبعه، اگر خواسته باشیم این را شرط بکنیم روا میشه، اما اگر بنا باشه که این را یک عقد دیگری قرار بدیم و به عنوان جعاله قرار بدیم در مقابل عمل اون آقایون عاملین علالقاده بلا اشکاله، منتاش داره میگید آقا اون جعل عبارت از یک پولی، میگه خب یک پول 100 مال مگه میکنیم، بنابراین به گمانم اونش بی اشکال باشه و میتوان را حلی پیدا کرد. به حاصل قضیه اینه که فضلا، اولا همونطور که عرض کردم شرط غیر داعیه، شرط در ضمن عقد قرض به هر صورت موجب برای روا میشه، شرط چه زیادی حکمی چه زیادی صفتی به قول آقای سیستانی چه زیادی عینی، که به هر صورتی که زیادی واقع بشه این شرط مسلما موجب رواست و حرامه. اما اگر بنا باشه که کارمزد را به این صورت که بنده عرض میکنم که قرض عین قرض بدون زیادی کم داده بشه، ولی به خاطر اعمال افرادی که اونجا انجام میدن یه حق الجولی قرار بدن، اون حق الجولش را مصالحه کنم به 1/100 مقدار وام، علالقاده بلا اشکاله و بلا محذوره. خب که اگر داشتم اتمام بله گاه از اوقاتم همینطوره، آره گاه از اوقات همینطوره، در بعض از مساجد یه دی خیری پیدا میشن، یه دی سرمایه گذار اونجا میتن، اون خیری این کار انجام میدن بدون هیچ، خیر خوب اون اشکال نداره. اما خب میدونی چیه؟ در مساجد یه امثال نیکلونه هست، خیلی از مساجد معامله این کار کردن، اما اون اکنام میدن 5 تومن 10 حد اکثر به شما 5 میلیون تومن 10 ولی شما میدن، اما شما گاهی از اوقات نیاز داری بین که 100 میلیون تومن بگیری، این 100 میلیون تومن رو که دیگه نمیدن، که سرمایه ندن که به شما 100 میلیون تومن بدن، حالا شما این 100 میلیون تومن رو بانک اگر آن با شما بده و بعد بانک برای کارمزد یک چیز رو معین کنه، حالا این من موجبت این جزئیه مثل دادم به صندوق قدرالحسنه نواب صفوی، اما اونها کمیتی که به شما میدن حد اکثر 10 میلیون تومان میدن، اینها که در مساجد هستن 5 میلیون تومان، آیا درویشی الان درست کرده در با مسجد بابا قدیر 5 میلیون تومان میده، اما شما میخواهید برای خاطر منظرتون برای ازدواج خانم و همسرزاده 200 میلیون تومان میخواهید وام بگیرید، میری پیش صندوق قدرالحسنه، صندوق قدرالحسنه اونا خرجشون زیادتره، میگن آما در مقابل این همه خرجی که در اینجا داریم، یک چین ساختمان مجددی داریم، این همه کارمند داریم، پلیس هم استخدام کردیم برای حفاظت از کذا فلان حرفا، ما کارمزدمون برابر میشه با خیلی بیشتر از این. حالا ما اون کارمز رو مسالمه میکنیم به 4%، چه اشکال داره؟ پس این به نظر میشه که علل قاده محضوری در این نباشه. ضمن
بازار باید پرداخت میشه، اگر منشأ این الزام تفکیک میشه، یعنی از هم جدا بشه،
بله جاله میشه، از کردن دیگه جاله میشه. اون آقایون میگن آقا ما منکی وظیفه نداریم بیایم بشینیم اینجا به شما پول بدیم، یه پول مردم بیایم شما بدیم. میگه ما پیم که وظیفه نداریم، میخوام این وظیفه رو انجام بریم، در مقابل این عمل ما حق الجول میخوایم، جوری که در معین کردیم حجت خودمانه، حجت خودمون را معین میکنیم به یک سرون.
منشأ دوم، من هر سوالم اینه، این منشأ دوم الزام نه در برابر قرض بلکه الزام
در مقابل عمل،
عملی
آفرین، در مقابل انجام این عمل. بله
خب اگر این در قالب جعال هم نباشه چه اشکال داره؟
جعالی
یعنی اجاره جعاله نباشه الزام طرف، یعنی واقعاً هم همینطوری، عملاً هم همینطوری.
خیلی خوب، یکی از الزامات راه جعاله دیگه، یکی از الزام
اینه. حالا در قالب جعاله هم نباشه،
در چه بچه میشه؟ در قالب چی میشه؟
مثل سایر اعمالی که مردم انجام میدن،
سایر اعمال بالاخره همین در یکی از این عناوین داخل. بسیار خوب، یه التزامی خیلی خوب. حالا بقول شما یک التزامی باشه، این التزام هم اشکال نداره با خاطر اینکه اوفو بالعقود، در تحت عنوان اوفو بالعقود هم میشه داخلش کرد، در نام تجارت انتراز هم میشه داخلش کرد، ولی به نظر من نه، خود جعاله اینا قرار بدیم، چه اشکال داره؟ این به صورت از کنم در جعاله که حتما لازم نیست که طرف جعال مشهور باشه، که ولی جایز مشهور باشه، ولی واجب که نیست که مشهور باشه.
منظورم نیست،
چی؟
منظورم در جعاله جائل میگه هر کس عمل، هر کس فلان عمل رو برام انجام داد، من جائل این وقت بهش میده.
بله،
نه اینکه
عامل بیا تعیین کنه،
عامل بیا تعیین میکنه آقا هر کس این وقت بهم داد
ای بینه که در حقیقت جائل عبارت از شما سرمایداران، بعضی که سرمایداران اینها نماینده سرمایدارانه، سرمایداران میگن به این که ما اینها را نماینده قرار دادیم، اینها با شما جائل قرار میدن، بنابراین این معنی نداره، اون از این جهت اشکالی نداره. به قول آقای چیز بیاین التزام ابتدایی باشه، بگم آقا ما اگر خواستش این خدمات رو به شما عرض کردیم، در مقابل خدمات یه اجرت می بخواییم.
در مثال قرض گیرنده است که این سود رو میده، نقطه که ایشون میگه، یعنی در مثال کلام ما در قرض الحسنه داریم، این قرض گیرنده است از مؤسسه، از صاحبان سرمایه که میخواد 100 میلیون تومان بگیره.
بله.
خب بعد در مقابل این گرفتنش باید به کارمندا بگی که 4% من حق الجعاله برای شما حق العمل قرار میدم.
بله.
شما این وام رو به من بدید. یعنی باید از این
مؤسسه تعیین کنه، منظورش اینه.
یعنی باید از این طرف
مؤسسه نباید تعیین
کنه. بعد
سرمایه‌دار
بابا در مضاربه کیه؟ در مضاربه صاحب سرمایه معین میکنه دیگه، در جعاله صاحب جعل این رو میکنه. چی جعل میکنه؟ میگه من رد عبدی فلهو درهم، هر کسی که بنده من پیدا کرد یک درهم از من بگیره. خب این جعاله هست یا نه؟
اینجا هم میگه خب. هر کس به من 100 میلیون قرض دار، یعنی این مؤسسه، من 4% به شما میدم.
خوب بود اگه اینجوری.
خب حالا اون بحث دیگره، نه اجازه بید اونش کار نده. یعنی ایشان میخواد بفرماید که جائل در حقیقت کیه؟ قرض گیرنده است. خب اونا از اون ورش کنی، بسیار خوب، یا از این ورش کنی که جائل این باشه، یا بگی نه یک التزامی است که این آیونی که نماینده هستن میگن ما اگر میخوایم به شما این خدمات را بدیم در مقابل از شما یک چیزی میخوایم. نه نماینده مالکی نه. ببینید آقای از بکن دو شاف شده دیگه، شما یه مرد جعاله هم بگید، بقول شما بگید جعاله رو اون طرف بگیم کنه، بگید آقا من هر کسی به من اینقدر وام بده من در مقابل بیشون حق العمل میدم. یا از این طرف بیاد بگه، یه بگم که آقا ما که سر ما اینجا گذاشتیم و برای رضای خدا داریم کار میکنیم و پول گذاشتیم اینجا بدیم، ما میگیم اگر خواسته باشه که کسی از ما وام بگیره و از این مجموعه وام بگیره باید اجرت این آقای کارمنده رو بده. نه این دیگه این التزام دیگری میشه، این التزام دیگری میشه. حالا اون بحث دیگری، آقا اون بحث دیگری عرض میکنم به مسئله. پس این راه حل داره.
من که... عرضم تون که گفتم این الزام دوم بدو در قالب جعاله نباشه آیا اشکال داره یا نه؟ به همین دلیل.
خیلی خوب، حالا یه راه بعد ایشو میفهم میکنه که بین دعاون در وام زمنن این اگه شرط زیادی کرد، شرط زیادی، گرچه این که اصل ربا در مکیل موزونه، در روایات زیاد وارد شده که اگر برای شده که مکیل موزون را زیادتر کنه، چه موزونه چه از قبیل کیلیات اینه، اما در اعداد فرمودن مانعی داره. کسی آن را ست تا جوز را به 200 جوز بده مانعی میاده، یا ست تا پرتقال را وقتی که پرتقال داده. حالا بنابراین آیا اون پول چون جز معدوداته یا جز مکیل موزونه؟ بله آفرین، معدوداته. اگر پول جز معدوداته روای در پول راه حل داره یا نه؟ بله؟ خب ببینید در قرض فرق نمی کنه، اینجا دیگه غفلت کردی. در بیع و شرا زیادی اگر معدود باشه روایه، اما در قرض فرق بین معدود و غیر معدود نمی کنه. در بدیع هم همینطوره، فرق بین معدود و غیر معدود نمی کنه. بنابراین این زیادی هایی که مرحوم آیت الله سیستانی میگه همه درسته، الا اینکه در کارمز راه حلی به نظر من داره که به این وسیله میتوان کارمز را درستش کرد. الحمدلله.